اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراف سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من صلاتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإصابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشالله. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاری. انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دلیل از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز قابل شنیدن میباشد. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزان میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را تعقیب بفرمایند و همچنان دوستانی که در جمهوری اسلامی ایران به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن اونا هم میتونن از طریق گیرنده های دیجیتال با ما همراه باشن و همراهیشون را انشالله که از ما دریغ نمیفرمایند. اما امروز یک شنبه است و پنجم جدی سال 1400 در خدمتتان هستیم با این برنامه ها. تقویم تاریخ بعد از عرایز بنده تقدیمتان میشه. رازهای زندگی رو داریم که بعد از تقویم تاریخ میشنوید. متعاقباً گلبانگ غزل. نشان راه را 6:35 دقیقه با وقت ایران، 7:35 با وقت افغانستان میشنوید. متعاقباً همراه با خورشید و دعای متبرک فجر با هم دیگر زمزمه میکنیم تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که در اکثر اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما خواهم کرد. برنامه کافه صبح را داریم، 7:10 دقیقه متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا را با هم دیگر
زمزمه میکنیم. 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان دومین بخش خبری را داریم. متعاقبا برنامه شاپرک رأس ساعت 8:10 با وقت ایران، 9:10 با وقت افغانستان. متعاقبا برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی 8:25 پخش خواهد شد با وقت ایران، 9:25 با وقت افغانستان. تکرار برنامه گلبانگ غزل را بعد از زربان میشنوین به امیرز مساعت 9 صبح با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان که سومین بخش خبری را داریم. متعاقبا زنده با زندگی و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری هم رأس ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان خواهد. آینه حقیقت رأس ساعت 10:15 با وقت افغانستان، ببخشید با وقت ایران، 11:15 با وقت افغانستان. قرار بندگی که با این برنامه بر سر قرارمون حاضر میشیم با خدای متعال، یعنی به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 10:35 برنامه انعکاس داریم که 11:05 با وقت ایران، 12:05 با وقت افغانستان. شما این برنامه را خواهید شنید. متعاقبا انیس تنهایی تقدیم میشه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. و پایان بخش نشرات ما هم تکرار برنامه رازهای زندگی خواهد بود. تشکر از حضورتان. دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 5 جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۸۳۳ سال پیش در چنین روزی 21 جمادی الاول سال 610 هجری قمری، برهان الدین ابوالفتح علی مطرزی، فقیه، ادیب و لغتشناس معروف قرن 7 هجری قمری در خوارزم که در آن عصر جزو ایران بود درگذشت. او در سال 536 هجری قمری در همین شهر به دنیا آمد. مطرزی از شاگردان برجسته و جانشین جارالله زمخشری، مفسر، محدث و لغتشناس بنام آن عصر بود. مطرزی در علم نحو، شعر، لغت و دیگر علوم ادبی و دینی مهارت و دانش بسیار داشت و کتاب مشهوری نیز در لغت نوشته است که المغرب فی لغت الفقه نام دارد. علاوه بر این کتاب اثری به نام شرح مقامات حریری و نیز کتب متعدد دیگری از این لغت شناس بر جای مانده است. ۲۶۷ سال پیش در چنین روزی 26 دسامبر سال 154 میلادی، معاهده مدرس میان نیروهای استعمارگر فرانسه و انگلیس در هند بسته شد. بعد از ورود استعمار فرانسه به منطقه شبه‌قاره هند در اواخر قرن 17 میلادی، اختلافات میان این کشور و استعمار انگلستان وارد مرحله دیگر گردید. انگلستان که منطقه جنوب شرقی آسیا را محل فرمان روایی و تحت مالکیت خود می دانست، با دنبال راهی جهت پایان حضور فرانسه در این منطقه بود. با افزایش فشارهای انگلستان از یک سو و ضعف مالی و کم تجربگی فرانسه در این منطقه از طرف دیگر، سرانجام فرمانده سپاه فرانسه در هندوستان در 26 دسامبر سال 1754 میلادی قراردادی تاریخی را با امضا رسانید که به معاهده مدرس موسوم گردید. بر اساس این پیمان که در بندر مدرسه هندوستان به امضا رسید، دولت فرانسه از تمام ادعاها و حقوق خود در هند صرف نظر نمود. در حقیقت امضای این قرارداد آغازی بود که به پایان نفوذ کمپانی هند شرقی فرانسه در سال 1769 میلادی انجامید. 123 سال پیش در روز پنجم جدی سال 1277 هجری شمسی، آیت الله سید علی حسینی مرعشی معروف به سید الاطباء از حکیمان و پزشکان حاذق ایرانی درگذشت و در سال 1276 هجری شمسی در تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و پس از تحصیل دروس مقدماتی دینی عازم نجف اشرف در عراق شد. سید علی مرعشی پس از استفاده از اساتید برجسته حوزه علمی این شهر و دستیابی به مقام اجتهاد به شهر خیش بازگشت. اما از آنجا که به پزشکی علاقه داشت، به اصفهان از شهرهای مرکزی ایران رفت و به مدت 15 سال در این رشته و همچنین دیگر علوم اسلامی کسب علم کرد. او چند سالی نیز در سبزوار از محضر فیلسوف عالی قدر ملا هادی سبزواری بهره برد و سرانجام در فلسفه، حکمت، فقه و پزشکی به مدارج عالی دست یافت. به این ترتیب سید الاطباء پس از بازگشت به زادگاهش تبریز به تبلیغ دین و معالجه بیماری‌های روحی و جسمی مردم پرداخت. از کتاب‌های این حکیم ارزشمند میتوان است تاریخ تبریز، شرح طب النبی و شرح دعای صمات نام برد. چهل و سه سال پیش در چنین روزی پنجم جدی سال 1357 هجری شمسی، کامران نجات اللهی از اساتید دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در جریان تحصن اساتید دانشگاه‌ها به دست عوامل رژیم شاه به شهادت رسید. شایان ذکر است اساتید و مدرسین دانشگاه‌ها در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران نظامی رژیم شاه و سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم مبارز و مسلمان ایران در یکی از ساختمان‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مرکز تهران اجتماع و تحصن کردند. در پی این تحصن عوامل رژیم شاه برای در هم شکستن اعتصاب استادان به آنها حمله کردند و در نتیجه استاد نجات اللهی به شهادت رسید. 42 سال پیش در چنین روزی 26 دسامبر سال 1979 میلادی، ارتش سرخ شوروی با اشغال کشور افغانستان طولانی ترین عملیات خود را علیه یک کشور مستقل آغاز کرد. اشغال افغانستان به اعتراف نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کرملین در سیاست خارجی به شمار می رود. حمله شوروی به افغانستان به بهانه درخواست کمک ببرک کارمل از مقامات این کشور انجام شد. کارمل یک روز بعد از این حمله با کودتا قدرت را در افغانستان در دست گرفت. از این زمان مجاهدین افغان با حدود 130 هزار سرباز ارتش سرخ شوروی با مقابله برخاستند و با اینکه ارتش شوروی از سلاح‌های پیشرفته برخوردار بود، شکست‌های سنگینی به آن وارد کردند. از طرف دیگر آمریکا که تحکیم قدرت شوروی در افغانستان را خطر جدی برای منافع خود می‌دانست، با اقدام‌های سیاسی، اقتصادی و حتی کمک‌های نظامی با برخی از گروه‌های افغانستانی بر رقابت با شوروی در افغانستان پرداخت. حاصل 10 سال تجاوز شوروی به افغانستان، ده‌ها هزار کشته و مجروح از مردم مسلمان این کشور بود. سرانجام مقام‌های شوروی به دلیل تغییر در سیاست خارجی این کشور و با توجه به هزینه سنگین ادامه جنگ در افغانستان، در فوریه سال 1989 ناگزیر به عقب‌نشینی از این کشور شدند. هجده سال پیش در روز پنجم جدی سال 1382 هجری شمسی، زلزله شدید با شدت 6.8 ریشتر شهر بم در جنوب ایران و نواحی اطراف آن را لرزاند. در این زمین لرزی وحشتناک شهر بم به حالت نیمه ویران درآمد و 41 هزار نفر جان باختند. همچنین ده‌ها هزار تن از مردم منطقه مجروح و یا آواره شدند. بلافاصله پس از زلزله بم، مردم و دولت ایران به یاری آسیب دیدگان این حادثه دلخراش شتافتند. ولی ابعاد فاجعه به قدری گسترده بود که برخی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز نیروها و کمک‌های خود را برای زلزله زدگان شهر بم ارسال کردند. زمین لرزه بم علاوه بر تلفات جانی، خسارات اقتصادی فراوان نیز بر جای گذاشت و در جریان آن به ویژه بنای باستانی و معروف ارگ بم آسیب‌های زیادی دید. همچنین ایراج بسنامی، هنرمند شهیر ایرانی، در این زلزله جان خود را از دست داد. ایرج بستمی در سال 1336 هجری شمسی در شهرستان بم در خانواده هنرمند به دنیا آمد. ایرج بستمی در تمام مدت اقامتش در بم کلاس‌های آواز خیش را برای جوانان محروم و مستعد کویر در شهرهای بم و کرمان دایر می‌نمود تا اینکه طی فاجعه دردناک زلزله بم در سن 46 سالگی دار فانی را ودا گفت. و سرانجام 17 سال پیش در چنین روزی 26 دسامبر سال 2004 میلادی زلزله پرقدرت با شدت حدود 9 درجه در مقیاس ریشتر در اقیانوس هند به وقوع پیوست که موجب بروز پدیده سونامی شد. بر اثر این سونامی امواج بزرگ با سرعت زیاد به سوی سواحل کشورهای حاشیه اقیانوس هند حرکت کرد و ویرانی زیادی بر جای گذاشت. از آنجا که مرکز وقوع زمین لرزه در جنوب شرقی آسیا بود، کشورهای این منطقه همچون اندونزی، سریلانکا، مالزی، تایلند و همچنین هند آسیب زیادی دیدند. پس از این فاجعه بزرگ، کمک‌های بسیاری از سوی کشورهای مختلف جهان و سوی کشورهای آسیب دیده از سونامی سرازیر شد. این حادثه موجب شد که کشورهای جهان حوادث طبیعی را جدی بگیرند و به فکر تقویت سیستم‌های هشدار دهنده برای پیشگیری از پیامدهای مخرب این گونه حوادث باشند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. زندگی مدیریت کردن هست. همه ما هدفمان اداره کردن زندگی به نحوی است که نتایج خوبی در بر داشته باشد. پس باید یاد بگیریم که مسئولیت زندگیمان را به عهده بگیریم. کلید مدیریت زندگی داشتن یک استراتژی است. اگر ما برنامه روشن و شفاف و همچنین شجاعت، تعهد و انرژی لازم برای این استراتژی را داشته باشیم، موفق خواهیم شد. حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل مذهبی.
مسئله مدیریت خانواده، مدیریت بر همسر، چیزی که در یه آیه شریفه ای از قرآن به صراحت یک مطلبی رو فرموده و این نیاز به تبیین داره، نیاز به توضیح داره که یعنی چی الرجال قوامون علی النساء. این مردان هستن که مسئولیت زنان رو دارن. یعنی در باب مسئولیت حداقل در دو قلم رو مسئولیت مردان رو در این آیه شریفه روشن میکنه. هرچند اساس همسری اساس برابری است. همسر بودن، همتا بودن، معناش این است که این دو با هم اهدافی رو، دنبال میکنن و از انانیت و منیت رهیدن و در کنار هم قرار گرفتن و من و ما رو کنار گذاشتن و ما شدن به معنی واقعی است. اما خب بالاخره زندگی، واقعیت زندگی مسائلی داره که بایستی مسئولیت ها در این مسائل روشن بشه. در دو قلم رو نمیشه مسئولیت معلوم نباشه. یکی مسائل تأمین نیازها، هزینه های زندگی است. خب این بایستی معلوم بشه مسئولیتش با چه کسی است. اینجا رو خدای متعال فرموده مسئولیت به طور مشخص با مردان هست. مسئولیت محوری به عهده مرده و البته این به معنی نفی تلاش زنان برای تأمین درآمد نیست، اما مسئولیت اصلی و محوری به عهده مرد. این محور کاملا روشنه، خیلی هم بحث برانگیز نیست و لذا مدیریت این بخش هم به عهده مرده. بالاخره مرد به لحاظ جسمی توانمندتر، دروشندامتر، بازوان قویتر و به لحاظ فیزیکی برای انجام کارهای سخت آماده تر و مهیاتره، چون اساسا زن برای انجام کارهای خطرناک آفریده نشده. سیستم بدن زن و روح و روان او برای کارهای ریسک پذیری و خطر پذیری مهیا نیست. بنابراین بر این اساس مردان مدیران زندگی هستند، به خصوص در قلمرو خانوادگی، و مدیریت رو بایستی به اونها سپرد.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مسلمان را جز سه چیز اصلاح نکند: دین شناسی، شکیبایی در گرفتاری‌ها و مدیریت نیکو در زندگی. ایشان همچنین می‌فرمایند کارهای مهم و بزرگ خودت را انجام بده و کارهای کوچک را به دیگران بسپار، و نیز می‌فرمایند باید تلاش تو برای معاش بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تلاش آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
گلبانگ غزل را داریم که تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمولندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چی گوی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش
با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
Thank you. بر چهل گل نسیم نوروز خوش است. در صحنه چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چی گوی خوش نیست. خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است.
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان را به خیر و نیکی از خدا میخواییم و نشان راه را تقدیم حضور شما عزیزان خوب شنونده خواهیم کرد.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه نشان راه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان، امام علی علیه السلام در حکمت 45 به حقیقتی قابل توجه اشاره می کند که آثارش در طول تاریخ زندگی امام علیه السلام دیدنی است. امام در این سخن حکمت آمیز می فرماید: اگر با شمشیرم بر بینی مؤمن زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود. و اگر همه جهان را با کام منافق ریزم که با من دوست گردد، دوست نگردد. سپس حضرت به گفتاری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه استناد می جوید و می فرماید: و این از آن روست که حکم خدای بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشت که فرمود: یا علی، مؤمن تو را دشمن نشود و منافق دوست نگردد.
موسیقی
از این حدیث شریف استفاده می شود که وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام با آن معرفت بالا و آن صفات والا معیار سنجش مؤمن و منافق است. مؤمنان که صفات خود را پرتوی از صفات آن بزرگوار می بینند و مناسبت همانندی روحی و اعتقادی و اخلاقی با آن حضرت عشق می ورزند و منافقان که صفات و اعتقاد خود را در تضاد با صفات و معارف اعتقادی علی علیه السلام مشاهده می کنند، بغض و کینه او را در دل می پروراندند. این که امام علیه السلام می فرماید اگر بینی مؤمن را با شمشیر بزنم مرا مبغوض نخواهد داشت، برای این است که مؤمن می داند و یقین در آن مصلحتی بوده، و نیز این که می فرماید اگر همه جهان را با کام منافق ریزم که با من دوست گردد دوست نگردد، مفهومش این است که منافقان به قدری تعصب و کینه و عداوت دارند که اگر تمام دنیا را هم به آنها بدهند دست از راه و روش زشت و انحرافی خود بر نمی دارد. با برنامه نشان راه از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، این دو شماره تقدیم شما خوبان می شود. 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. در این بخش از برنامه نشان راه بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضایل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از بحث‌هایی که امروز خیلی تو ایران مطرحه، حالا تو دنیا هم هست، کتابایی هم داره چاپ میشه و فراوون، عوامل موفقیت. آقا موفقیت در کسب و کار، موفقیت در تجارت، موفقیت در زندگی، موفقیت در شوهرداری، موفقیت در درس، موفقیت در کار، خب اینا فراون تو جامعه مطرح میشه. حضرت امیر سلام الله علیه میان روایتی دارن میفرمان شما دو تا کار اگر انجام بدید 100% در کارهاتون موفق میشید. یعنی اگر دو اهرم رو شما آقای معلم، آقای دانش آموز، آقای دانشجو، آقای تاجر، آقای کارگر، آقای کاسب، هر کسی، آقای استاد دانشگاه، آقای هنرپیشه، این دو تا نکته رو رعایت بکنی در کار 100% موفق میشی. امام علیه السلام فرمودن قلیلون مدومون علیه، کاری که کم باشه ولی دائم، خیر من کثیرن، بهتر از کار زیادی که مملول من، که رنجاور باشه. در یه جا امام علیه السلام میفرمایند که کاری که مداوم باشه بهتر از اینکه یه مرتبه باشه یه مرتبه نباشه. رهروان نیست که تندگی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. پس یک تداوم در کار، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. من یه وقتی خارج از کشور بودم، خب روزا برنامه داشتیم، شبا دیگه می آمدیم توی مهمانسرا بیکار. من یه تصمیم گرفتم همونجا مدتی که بودم هر شب 2-3 صفحه تفسیر بنویسم بر قرآن کریم. البته نشستم می نوشتم همینجوری. خب در یک ماه حدود 100 صفحه من مطلب جمع آوری کردم، بلکه بیشتر. آقا اگر آدم شبی 1 صفحه کتاب مطالعه کنه، سر سال می‌بینی 400 صفحه کتاب مطالعه کرده. آدم وقتی روزی 100 تا صلوات میفرسته، یک سال میبینه که خلاصه 365 روز 36000 صلوات فرستاده. پس یک کار مداوم ولو کم. ما گاهی وقتا خیلی پرحجم میریم جلو، گاهی وقتا تعطیل. در عبادت هم اینجوریه. آقا بعضیا یه مرتبه جوگیر میشن، شروع میکنه نماز شب میخونه، نمازهای مستحب رو میخونه، نمازهای واجب میخونه، 51 رکعت نماز در شبانه روز، تازه دعای توسل و کمیل و آل و یاسین و یکسره، بعد یه ما کلا میبره. آقا شما همین نمازهای واجب تو بخون، نماز شب رم بخون، حالا یواش یواش زیادش کن. پس یک تداوم، قطع نشه برنامه. نکته دوم، امام علیه السلام میفرمان کار رو با اشتیاق انجام بده. وقتی انسان کار رو انجام میده که رنجاور باشه میبره، ولی کاری که مشتاقی انجام میده بسیار خوبه. یه وقتی آدم واقعا گرسنه است، مثل ماه رمضان، سر سفره که میشینه مشتاق غذا بخوره، لقمه لقمه که داره میخوره کیف میکنه. اما یه وقتی دعوتش کردن مهمونی، میوه خورده، کیک خورده، ویفر خورده، خلاصه تخمه شکسته، معده دیگه 90% پره. سر سفره براش غذا آوردن، بهترین غذا داره به زور میخوره فقط به خاطری که صابخونه ناراحت نشه. روایتی داریم که شما هم شنیدید که امام علیه السلام فرمودن کار تفریح است. آقا انسان اگر میخواد در کارش موفق بشه، هر کاری بکنه، یک کار نشاط‌آور باشه، تفریح گونه باشه. مثلا ما راننده دو دسته داریم. بعضی از راننده ها عشقشون رانندگی است. از اینجا سوار ماشین میشه تا شارود میره کیف میکنه. بعضی هم نبدشون میاد، رنجاورت. پس رنج آور بودن کارها، سخت بودن کارها که توش لذت و تفریح و نشاط نباشه، باعث میشه که آدم موفق نشه. گاهی وقتا کلاس میذارن برای دانشجو 2 ساعت، 1.5 ساعت، بابا این داره زجر میکشه. کلاس ها کوتاه باشه و با نشاط باشه. حالا مثلا 1 ساعتی باشه ولی با نشاط. من فقط یه نکته بگم خدمتون. یکی از مسئولین میگفت که در کرونا امسال که گذشت، محرم، میگه ما نظرسنجی کردیم، مردم از مراسم دهه اول بسیار راضی بودن. اونم به خاطر این بوده که جلسات هم کوتاه بوده و هم مثلا 10 دقیقه مدعی، 10 دقیقه سخنرانی، 10 دقیقه داستر، نیم ساعت، 1 ساعت جمع میشده. پس بحث نشاط رو ما اگه میخوام موفق باشیم تو کارامون داخل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رینولد نیکلسون، خاورشناس و اسلامشناس انگلیسی، میگوید
علی علیه السلام برجستگی‌ها و فضائل بسیار داشت. او هوشیار، دوراندیش، شجاع، صاحب رأی، حلیم، وفادار و شریف بود.
چشم عاشقان مولا مولانا علی،
ای مرغ خوش الحان بخوان، ای مرغ خوش الحان بخوان، مولا مولانا علی، ای نور چشم عاشقان مولا مولانا علی،
ای شاه شاهان جهان مولا مولانا علی، مولا مولانا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 45 نهج البلاغه پرداختیم. امام در این سخن حکمت‌آمیز می‌فرماید اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود، و اگر همه جهان را به کام منافق ریزم که با من دوست گردد، دوست نگردد. جالب توجه این که روایات فراوانی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه آن حضرت درباره شناختن مؤمنان با محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام و منافقان با بغض و کینه او در کتب معروف اهل سنت و شیعه به طور گسترده نقل شده است، چنان که در کتاب‌هایی همچون انساب الاشراف و سنن از ابو سعید خدری نقل شده است که می گفت ما جمعیت انصار منافقان را به سبب بغضشان به علی ابن ابی طالب علیه السلام می شناختیم. همچنین در حدیث آمده که روزی پیامبر خدا به یکی از یارانش فرمود ای بنده خدا، برای خدا دوست بدار و برای خدا نفرت بدار و برای خدا دوستی ببرز و برای خدا دشمنی نما، زیرا ولایت یعنی دوستی و سرپرستی خداوند جز با اینها به دست نمی آید و آدمی مزه ایمان را نمی چشد هرچند نماز و روزش بسیار باشد، مگر آنکه چنین باشد. این روزها مردم به خاطر دنیا با یکدیگر دوستی می‌ورزند و به خاطر دنیا با هم دشمنی می‌کنند و این در نزد خداوند ارزشی ندارد. مرد گفت: ای پیامبر خدا، چگونه بدانم که من برای خدا دوستی و یا دشمنی می‌ورزم؟ و چه کسی دوست خداست تا دوستش بدارم و چه کسی دشمن خداست تا دشمنش بدارم؟ پیامبر خدا به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: این را می‌بینی؟ مرد گفت: آری. فرمود: دوست این مرد دوست خداست، پس دوستش بدار، و دشمن او دشمن خداست، پس دشمنش بدار. دوست او را دوست بدار حتی اگر قاتل پدر و فرزندت باشد، و دشمن او را دشمن بدار حتی اگر پدر یا فرزندت باشد. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتان.
همگام با ولایت.
خب، علم مهمترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور، علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید، که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله، به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابیها، محمد بن زکریای رازیها، خوارزمیها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله‌ای رو من نقل کنم از جورج سارتر.